در دین بسیاری از چیزها از پیش جواب داده شده. برای اینکه این بتونه تفکر کنه باید نه از پس نه از پیش هیچ رانشگری فکرش رو در دست نگیره و خودش بتونه به طور خودانگیخته و اتونوم. واقعا رؤیایی است اگر فکرش کنی، یه چیز رؤیایی که اصلا خیلی دشوار است. حالا چه رسه به این که مثل مثلا کورنلیوس کاستوری یادیست که نمیدونم کتابش به فارسی ترجمه شده یا نشده، ولی به نظر من یه متفکر خیلی مؤثر و هشدار دهنده است. کورنلیوس کاستوری یادیست. نهادهای خیالی، نظریه داری ایمجینیتی انستیتیوشن یا نهادهای خیالی، آیا به تو اجازه اتونومی میدن؟ معروف به فیلسوف اتونومی، یعنی منتقد رهایی جوامع به شرطی است که به اتونومی اجتماعی برسه. و این اتونومی اجتماعی رو در همون یونان باستان در دموکراسی مشارکتی که در اگورا بوده میدیده. این کاملا ارتباط داره، یعنی قضیه این که ما بین جزئی و کلی فکر کنیم و یاد بگیریم، شناخت رو یاد بگیریم، کاملا ارتباط داره با کسی که در تئاتر کار میکنه، کسی که در سینما کار میکنه، کسی که اصلا در جهان زندگی میکنه، در یک مناسبات قدرت هست، در یک فرهنگ هست. خیلی متشکرم، ممنون. من بیش از این صحبتی نمی کنم، در واقع صحبت ها من عرضم به حضورتون یه جوری توانستم، لطف کردن، وقت به من دادن، بیان کردم. عذرخواهی می کنم از اینکه زیاد سر بعضی ها رو درد آوردم، خسته کردم، وقت دوستان رو گرفتم. متشکرم. نه خواهش می کنم. بله من در خدمتتون البته هستم که گفتگو کنیم، سوال کنیم. ببخشید من برم اینجا بشینم.
چلو پنج دقیقه دیگه درسته؟ یا بهم بگیم به حال هر چی. خب سلام به دوستان، خسته نباشید. خب عنوان کلی جلسه خب اینقدر وسیع و کلی است و شاید یک کمی هم واضح باشه حالا به نظر خیلی ها که فلسفه و ادبیات با هم نسبت دارن. من در مورد نسبت کلیشون خیلی حرف نمیزنم، یعنی اگر لازم شد حالا در مورد نسبت کلی یا اون ایده‌ای که من درباره رابطه فلسفه و ادبیات دارم تو انتهای یه چیزایی میگم، ولی ایده‌ای که باهاتون طرح میکنم اتفاقا با اشاره به کتابی است که استادم گفتن، یعنی کتابم لستن ناسینگ و بخشی از مقدمه‌ش من برای شما ارائه خواهم کرد و بر اساس اون در واقع اون ایده اصلی رو خلاصه خواهم کرد. من فکر می‌کنم فصل مشترک ادبیات و فلسفه یه شکلی از حماقته و سعی می‌کنم همین رو براتون توضیح بدم. در سطح تجربیش کسایی که سوال‌های به اصطلاح فلسفی می‌پرسن یا شروع میکنن داستان نوشتن، نمایشنامه نوشتن، یا اونهایی که در واقع داستانهای جدی مینویسن، در سطح تجربیش نه آدمای احمقی هن، چون کار بیجهت و بیفایده و ضمناً البته به واقعیتهای تجربی جهان که یکی دوتا هم نیستن باز یه سری واقعیتهای دیگه اضافه کردن و سر آدمای دیگر رو گرم کردن و سرگرمی که خب شاید به کار خاصی هم نمیاد. این معنای تجربی حماقت رو فعلا بپذیریم، یعنی به یک معنا فیلسوفان و نویسنده ها یا کسایی که تولید هایی به اصطلاح هنری میکنن اینها آدم های احمقی هم و این حماقت هم فعلا با همون واژه انگلیسی استوپید مترادف بگیرید. خب من ادامه یک کمی مشخص تر میکنم. من تصور میکنم یه شکل خاصی از حماقت هست که کار فلسفه و کار کسانی که کار ادبیات میکنن یا کار هنر میکنن رو به هم دیگه متصل میکنه یا طبقه هم دردشون میکنه، شاید اینطوری بگیم، یعنی درد جفتشون یه شکلی از حکمت یا جهالت یا حماقتی که بر اساس اون خب اون سوالا رو میپرسن یا اون کتابا رو مینویسن یا همین کارهای بیفایده میکنن یا چیزهای بی‌مصرف تولید میکنن. برای اینکه قضیه روشن بشه گفتم از کتاب، از مقدمه کتاب لستن ناسین که استادم گفتن کمک میگیرم و اون رو براتون بحث میدم تا حالا شاید به یه نتیجه بشه رسیم. ما اگر که تلاش کنیم طبقه واژه مناسب برای حماقت پیدا کنیم، یعنی اون شقوقی برای طبقه استوپیدیتی یا همون حماقت پیدا کنیم، میتونیم از واژه ایدیت شروع کنیم. واژه ایدیت واژه به درد بخوری هم هست، میگم از چه جهاتی واژه دوست داشتنی هم هست، ولی فعلا نوع اول حماقت رو بلاحت قبول کنید. و چون من با دبقه عنوان مطلبم براتون توضیح بدم، مقابل این واژه هم یک زمانی توی روانشناسی که حالا شاید البته اون شاخه روانشناسی خیلی هم دیگه اعتبار نداشته باشه، به این شکل از حماقت که ما عادت داریم تو فارسی بلاحت میگیم یا ایدیسی یا ایدیت میگیم، به این شکل از حماقت توی فارسی کانایی میگفتن. شاید مقابل دانایی ساخته بودن، یعنی آدمایی که در واقع چیز خاصی نمیفهمن. خب من براتون روشن میکنم که این شکل از ایدیت بودن یا ابله بودن یا همون کانا بودن، اونجوری که قدیم هم توی اون شاخه روانشناسی میگفتن، حماقت آدمایی است که ممکنه یا شاید در اکثر مواقع خیلی آدمای باهوشی هستند. اینم باید یه جوری توضیح داد. ما در نوع اول حماقت به آدم‌های اشاره می‌کنیم که بعض وقتا به خاطر اینکه هوش زیاد از حد دارن یا زیادی باهوشن، توی موقعیتایی که قرار می‌گیرن به تعبیر روزمره ما دوزاریشون نمی‌افته، یا کسی که یه چیزی بهشون میگه اینا نمیگیرن. این اصطلاح که ما به کار میبریم که فلانی دوزاریش دیر میفته یا نمیگیره، این در واقع یه اشاره مؤدبانه است به این که انگار حالیش نیست یا یه جوری ابلهه. ولی خب شما فکر میکنید به آدمی که باید قاعدتا بر اساس کاری که میکنه یا فعالیت علمی که داره انجام میده خیلی خیلی باهوش باشه، ولی یه آدم خیلی باهوشی، ساده ترین چیزها که برای ما آدمای معمولی عادی خیلی راحت در دسترس است و دریافتنی، برای اون خیلی دور از دسته یا همون نمیگیره قضیه رو. خب ترجمه فلسفیش میکنیم. در ترجمه فلسفی آدم ها دو دستن: کسانی که قواعد ناگفته و مخفی و سربسته موقعیت ها رو میشناسن، خب خیلی سریع برای همین واکنش مناسب نشون میدن، و کسایی که اون قواعد مخفی رو نمیگیرن، برای همین شما واکنشی که ازشون میبینید واکنش غیر عادی است یا واکنش بلاحت آمیزه، یا بهشون میگید خب اینا ابلهن. خب من از خود ژیژک یک کمک میگیرم و بعدم مثال فارسی براتون خواهم گفت. ژیژک خاطری تعریف میکنه که این خاطره به درد بخوره. میگه اولین باری که من نیویورک رفتم، یعنی بعد از یه سفر هوایی خیلی طولانی، داخل کافی نشستم، گارسونی اومد جلو، طبق معمول و متعارف تعارفاتی که همه باش آشنا هستیم ازش میپرسه فرض کنید how was your day، روزتون چجوری گذشت، چه روزی داشتین. و کسی که این سوال ازش پرسیده شده، چون قواعد مخفی اون رابطه رو یا اون موقعیت رو نمیشناخته، سوال رو جدی میگیره. چون سوال رو جدی میگیره، جواب رو صادقانه میده، و جواب صادقانش اینه که من روز خیلی سختی داشتم، یعنی از خستگی هلاکم، پروازم پدرم رو در آورده و اعصابم داغونه و این اختلاف ساعتم روز بالا قوس شده. و نتیجه اون گارسون جوری به جواب دهنده که از روی صداقت در واقع جواب داده یا سوال رو جدی گرفته نگاه میکنه که انگار اون اصلا عقلش پاره سنگ برداشته، یعنی تو دیوونه ای، من وقتی میپرسم روزتون چطور گذشت بعد بگی که خب خوش گذشت، بعد نبود خیلی ممنون، یا جوابای متعارف رو باید بدیم. این جواب که بر اساس جدی گرفتن اون سواله در واقع از اون یه ابله میسازه. خب برای اینکه مثال فارسیش هم سریع براتون ملموس بشه، اگر کسی به کسی گفت که خب قربان شما و شما جدی بگیرید که اون فرد میخواد قربان شما بشه، یعنی باید طرف قربونی شما بشه، یعنی باید که اون رو ذبحش کنن برای شما. و خب ما شانس میاریم که در واقع هم دیگر رو خیلی جدی نمیگیریم. پس ما مثالی در واقع مثال های متعددی از این تجربه های بلاهت آمیز به شکل بلقوه داریم، ولی انگار این جور بلاهت ها مال آدمایی است که اتفاقا خیلی باهوشن. خب ما در تاریخ علم مثال داریم، یعنی کسی که نامش به عنوان یکی از بانیان علوم جدید کامپیوتر شناخته میشه، یعنی آلن تورینگ. و همه میگن که آلن تورینگ خب مشخصه به خاطر وسعت دانشش و کشفای مهمی که انجام داده، و کسی که اصلا یکی از کارهاش در واقع این آنالیز رمز نوشته ها و رموز بوده. این فرد در زندگی واقعی آدم خیلی ابلهی بوده، چون ساده ترین چیزها رو مغزش نمیتونسته پردازش کنه. خب بهش اضافه کنیم دو تا ابله دیگه، و این دو تا ابله هم باز همه میشناسید، یکی اسمش ابله هستن، یعنی قهرمان رمان داستایفسکی. و خب ایده داستایفسکی این بود که جهان رو احتمالاً یه چهره مثل ابله میتونه نجات بده. ابله خودش یک مسیح روسی بود، و خب نیچه هم معتقد بود مهمترین ابلهی که ما در تاریخ بشر میشناسیم شخص عیسی مسیح بوده. خب این تا اینجای کار بگیم اهمیت ابلهان، ولی بزنیم باز مثال ملموس‌تر بزنیم از تاریخ ادبیات، و مثالی که بازم آقای جمادی بهش اشاره کردن، این رمانی که نویسنده مجاری نوشته و به فارسی هم ترجمه خوب ازش هست، یعنی همون شواک یا شواک، داستانی که سرباز پاکیزه سرشتی است که خیلی آدم خوبیه، نویسنده یاروسلاو هاشک اگه دوستان خواستن بخونه. یکی از صحنه‌های کلیدی که شما نمونه عالی کانایی یا بلاهت، یعنی شق اول حماقت رو درش می‌بینید، صحنه‌ای است که خب هنوز ما توی جنگ اولیم، و جنگ اول جهانی جنگ سنگرهاست. او وقتی میبینه که از سنگر خودشون آدم ها شروع میکنن به شلیک کردن، فوری میدوه میره به سمت منطقه‌ای که ما توی انگلیسی بهش میگیم نو منز لند، یعنی منطقه‌ای که به هیچ کدوم از دو جبهه متخاصم تعلق نداره، یعنی منطقه بی طرف. اونجا وای میسه و شروع میکنه داد کشیدن که تو رو خدا شلیک نکنین. و خب سربازا کارشون شلیک کردنه، برای اینکه استدلال کنه بهشون میگه که من متوجه شدم که اون طرف آدم هست، یعنی قاعدتا بر اساس منطق آدم با آدم نباید شلیک کنه، ولی خب همه میدونیم که توی اون موقعیت چون اون قواعد مخفی یا قواعد البته به نظر ما واضح جنگ رو نمیشناسه، از این چنین بلاهتی ازش سر میزنه. و آخرین مثال رو بازم از تاریخ ادبیات میزنیم، مثالی که دیگه برای توضیح ایدئولوژی هم ازش استفاده میکنن. ما یه بچه ساده دلی در داستان اندرسون دانمارکی معروف داریم که بعد از اینکه خب خیاطی سر اون پادشاه کلاه گذاشت و او رو برهنه به خیابونها فرستاد، او داد زد که همه خوب داشتن از این لباس تعریف میکنن، داد زد که پادشاه لخته. و خب ما این رو در واقع نمونه کامل بلاهت اون بچه ساده دل میگیریم، به این علت که خب همه جواب این قضیه رو میدونن، همه میدونن که ما زیر لباسامون هممون لختیم، بنابراین در واقع اون بچه داشت یه واقعیتی رو که همه بهش وقوف دارن رو به معنی حقیقت ادا میکرد. خب این نوع اول حماقت. هنوز ما با این نوع احتمالاً به مرز فلسفه ادبیات نرسیدیم، بریم سراغ نوع دوم. در نوع دوم کلمه‌ای تو انگلیسی هست که بازم من ترجمه پیشنهادی براتون خواهم گفت، اون کلمه مورانه، یعنی مورون نوشته میشه. در زبان‌های اروپایی یا مشخصا انگلیسی این شکل از حماقت مال آدمایی است که ما تو فارسی بهشون کودن میگیم، یه ذره مؤدبانه‌تر کنزه میگیم. و این آدمایی که در واقع بهشون میگیم موران، اینها خب به هیچ وجه ابله نیستن. اینا تفاوتشون در واقع با اون آدمایی که ما توی قسم اول گفتیم اینه که فاصله بین فکر کردن خودشون و اون چیزی که ما به نام کامن سنس میشناسیم، یعنی شعور متعارفی یا عقل سلیم اصلا به تعبیری که جا افتاده، اونها در واقع بین این دو حیطه فاصله نمیذارن. یعنی هر چیزی که عقل سلیم تایید میکنه برای اونها هم کاملا تایید شده است، و خب بنابراین هر نظری که میخوان بدن در مورد هر چیزی که میخوان حرف بزنن، حرف از قبل زده شده. خب ما بر این مفهوم یه واژه فنی داریم که اون واژه فنی باز شاید به کارمون بیاد. چون این آدم هایی میگیم نماینده های کامل چیزی به نام نظم مستقر نمادین، یا اون چیزی که بهش میگید جامعه یا فرهنگ. این آدم ها در واقع کسانی هستند که قواعد حاکم بر امور رو به استناد در واقع اون چیزی که ما به نام عقل سلیم میشناسیم در بست میپذیرن. و خب برای اینکه برای بچه هایی که خب تئاتر میخونید یا تاریخ نمیدونم زیباشناسی نا تا حدودی آشنا هستید، میشه یه دنباله طولانی تعریف کرد که نقطه شروعش دقیقا میشه گروه همسرایان در تراژدی های قدیم. در یکی از تفسیرها از نقش گروه همسرایان توی تراژدی های کلاسیک شما حکمی رو میشنوید که این حکم دقیقا برمیگرده به همین شق دوم حماقت که ما همون حماقت موران ها بهش میگیم. شما میدونید که گروه همسرایان به یک اعتبار برای این همیشه توی تئاترها یا تراژدی های کلاسیک حضور داشتن که داستانی که تماشاگران دارن نگاه میکنن داستانی است درباره قهرمانی که بر اساس منطق میل خودش عمل میکنه، یعنی قواعد پذیرفته شده رو ناخودآگاه زیر پا میذاره و تا مدتی هم بهش خوش میگذره و اوج میگیره. شما باستی جلوی این قضیه رو بگیرید یا چند وقتی بار باستی خود سن کامنت هایی بذارید که تماشاگران یه دفعه از راه به در نشن یا فکر نکنن که اونا میتونن دنبال میل خودشون برن. برای اینکه قضیه یه ذره ملموس‌تر بشه شما باید به سریال‌های آبکی امریکایی و بعضن اروپایی نگاه کنید. تو این سریال‌ها تجربه وجود داره که یک کمی که نگاه کرده باشید براتون آشناست. این که می‌بینید که دو تا شخصیت دارن با هم دعوا می‌کنن یا یکی یه حرف می‌زنه که شاید از دید شما که دارید نگاه می‌کنید خیلی هم بامزه نباشه ولی در این لحظه هم باید بخندن. در اون سریال شما صدای ضبط شده خنده میشنوید یا صدای ضبط شده گریه میشنوید جایی که باید اون صحنه به اصطلاح گریه دار باشه. این شکل از تلقین خنده یا گریه که باید خود صحنه در خواننده ایجاد کنه ولی ما شک داریم یا میترسیم که ایجاد نکنه رو باید اون خنده یا گریه ضبط شده جای خالیشو پر کنه. این پارودی یا شکل مبتذل کاری است که گروه همسرایان در تراژدی کلاسیک میکرد. یعنی ما باید تفسیری ارائه کنیم از اتفاقهایی که در روی صحنه میفته که اون تفسیر معید قواعد حاکم بر زندگی اجتماعی کسانی باشه که تماشاگرانی باشه که اومدن توی سالن تئاتر یا توی آمفی‌تئاتر قدیم دارن تئاتر رو میبینن. برایش نمونه امروزی تر میگیم تا قضیه کم روشن بشه. همه بچه‌هایی که رمان‌های کارگاهی دوست دارن و میخونن میدونن که در رمان‌های کارگاهی شما یه کارگاهی دارید که خیلی باهوشه، خیلی تیزه یا خیلی حواس جمعی یا معماهایی حل میکنه که بقیه نمیتونن حل کنن، ولی هیچ وقت شما این کارگاه‌ها رو تنها نمیبینید. همیشه کنار کارگاه یه آدم دیگه هم هست. سوالی که باید همه بچه‌هایی که نمایشنامه‌نویسی یا فیلمنامه‌نویسی میکنن یا میخوان تحلیل کنن این داستان‌های کارگاهی رو بهش جواب بدن اینه که اون نفر دوم چی کار میکنه. خب ما از اون نفر دوم تصوری داریم، تصوری آدمی که یک کمی کنذهنه، یعنی شرلوک هولمز یا پوارو آدم‌های خیلی باهوشن، دستیارشون که باید کنارشون باشه یا نمیدونیم چرا باید کنارشون باشه یه آدمی است که ذهنش اون سرعت انتقال رو نداره یا به همون معنی که خب منتظرید که معما کشف بشه اون اصلا نمیگیره که معما اصلی کجاست یا نکته چیه. خب این دستیاران به اصطلاح ما عقل سلیم مدار احمق ولی منظورمون مرانه، یعنی کودن، اینها اصلا اونجا چی کار میکنه؟ ما یه دو دلیل میتونیم براش بشماریم. دلیل اول یه دلیل دراماتیک یا باز مبتذل‌تری دلیل برای جذاب کردن داستانه، یعنی شما کنار پوارو یه آدم میذاره که اون هم در واقع داره همکاری او رو انجام میده یا داره تلاش میکنه اون معما رو حل کنه ولی اون نفر دوم نمیفهمه یا کنذهنه، برای اینکه پوارو یا شرلوک هولمز خیلی برجسته‌تر بشه ذکاوتش یا هوشش یا شما ذکاوت او رو یا عظمت او رو پررنگ‌تر ببینید. خب این دلیل کافی نیست، ما یه دلیل ساختاری‌تر می‌خوایم. دلیل ساختاری رو تو یکی از دیالوگ‌هایی که بین هیستینگز و پوارو رد و بدل میشه ما میشنویم. در یک از صحنه‌های کلیدی یکی از داستان‌ها پوارو به هیستینگز میگه، خوب دقت کنید، کلمه هیستینگز از ماده هیست اومده، یعنی کسی که عجله میکنه یا سری وقتی صحنه رو میبینه کامنت میذاره روش. این پوارو به هیستینگز میگه که تو به خاطر این کنار من هستی که به طور کامل غرق در کامن سنسی، یعنی تو در واقع با عقل سلیم یا شعور متعارف یکی هستی. خب چرا به وجود چون این کسی ما نیاز داریم؟ این دلیل فقط دلیل جذاب کردن داستان نیست، یعنی که یه ذره مایه طنز بدیم به داستان، یعنی که اون آدم جذاب است یا خیلی باهوش است، این آدم کم هوش است. دلیل اصلی اینه که کسی که قتل مرتکب میشه موقعی قاتل باهوش است یا موقعی معمایی طرح میکنه که بعد شما رمان‌های جذاب کارگاهی بتونید بر اساس تجربه‌های اون کارگاه باهوش بنویسید که بتونه رد پای قتلشو یا رد پای جرمشو به طور کامل پاک کنه. برای پاک کردن رد پای جرم شما باید صحنه رو دوباره به حالتی برگردونید. خب توش قتل اتفاق افتاده، اما در اون صحنه وقوع جرم یا قتل باید یه عالمه سرنخ باشه که این سرنخ ها سرنخ های گمراه کننده باشن. این سرنخ ها دقیقا کیو گمراه میکنه؟ همون کسایی که آدم های عادی هستن، یعنی آدم های موران رو، یعنی همه ماها رو که در واقع به پوآرو یا به شرلوک هولمز نیاز داریم. خب برای این که کارگاه باهوش ما بفهمه قاتل باهوش چگونه او رو میخواسته گمراه کنه، بایستی یه توی صحنه وقوع جرم همه ما رو جمع کنه با من تماشاگر، از همون بپرسه یا نظرسنجی کنه که خب به نظر شما این آقا سرنخش کدوم سرنخ های قابل اعتماده، و خب چون همه رو نمیشه حاضر کرد بعد یک نفر به نمایندگی اون کل باشه، به نمایندگی از همه ما که داستان کسانی مثل شرلوک هولمز یا پوآرو رو میخونیم، یا آقای به نام هیستینگز یا واتسون تو خود داستان حضور دارن که اونها حکم عقل سلیم رو در همون لحظه‌ای که کارگاه ما نیاز داره میگه، و اگر اون حکم عقل سلیم یا حکم شعور متعارف و مشترک همه ما در روند تحلیل کارگاه باهوش ما ادغام نشه یا گنجونده نشه و در نظر گرفته نشه، اون معما هیچ‌وقت حل نخواهد شد. این نشون میده که در واقع نفر دوم حضورش ضروری است. باز به زبان فنی که ترجمهش کنید، شما بایستی واکنش مورد انتظار عقل سلیمی هر کسی که تو اون صحنه وقوع جرم قرار میگیره رو داشته باشید تا بگید که اون قاتل باهوش چگونه عقل سلیم رو گول میزنه یا چگونه دیگری بزرگ را به تبری گول میزنه که براتون معنیشو خواهم گفت. خب تا اینجای کار شما به دو نوع از حماقت رسیدید و سوال اینه که آیا طیف حماقت هایی که ما دنبالش هستیم کامل شده یا نه، و اگه ادعای من درست باشه که شکلی خاصی از حماقت هست که بین فیلسوف ها و ادیب ها مشترکه، آیا اون شکل از حماقت به حماقت موران ها نزدیکتری یا به حماقت ایدیت ها؟ و بزنین به یه زوجی اول اشاره کنم بعد بریم شاید سراغ اون نوع سومی که تو این دوتا نمی گنجه. ما نوع سومی میشناسیم در آغاز ادبیات مدرن، یعنی در رمان سروانتس ما میتونیم که تمام افراد مدرنی که طراحی میشن همشون به صورت زوج زوج تعریف میشن، یعنی جدا از دون کیشوت و سانکو پانزا شخصیت‌های دیگه هم که دارید همشون یه نفری کنارشونه، یعنی اگر فاستوسه کنارش مفیستوفیلس هست، اگر دارید از دون جوان صحبت میکنید همیشه یه پیشکاری هم هست که او هم دائما در موردش حرف میزنه یا او رو همراهی میکنه. چرا ما همیشه به شکل زوجی این قضیه رو دنبال میکنیم؟ برگردیم به ماتریس رمان مدرن. در رمان مدرن زوج دون کیشوت و سانکو پانزا زوج، اگر که اینا رو جدا از هم در نظر بگیرید، زوج یک ایدیت با یک موران، یعنی دون کیشوت از دید همه کسایی که دارن داستانش رو دنبال میکنن یا تو جمع هستن زده به سرش، یا کتابهایی که خونده رو زیادی باور کرده و بعد یه دفعه وارد جهان شده و میخواد کتابهایی که خونده رو دقیقاً روی جهان پیاده کنه یا گمشده های کتابهاشو در جهان شناسایی کنه، هم بهش میگن که این اصلا تو باغ نیست یا اصلا بیرون از جهان معقول و منطقی و کامن سنسی ماست، او اصلا ایدیت محضه، او در واقع بیرون از دیگری بزرگ به طور کامل زندگی میکنه. خب در کنار او باید یه آدم بذارید که مواظب باشه که او خیلی هم تون نره. آدمی که کنارش هست کسی است که به طور کامل توی عقل سلیم نهفت ادغام شده است، یعنی به طور دربست یه دیگری بزرگ کنار دون کیشوت ما، و همین زوج شما در واقع زوج کسی است که به طور کامل بیرون از عقل سلیمه و کسی که به طور کامل با عقل سلیم یکی شده است، یعنی کسی که به طور کامل ادغام شده، کسی که به طور کامل هست شده. آیا بین اینها دیالکتیک اتفاق میفته یا نه؟ در یکی از یادداشت‌هاش کافکا اشاره میکنه به رابطه وارونه دون کیشوت و سانکو پانزا، ولی من اشاره فعلا سربسته نگه میدارم تا بریم سراغ نوع سوم. برای نوع سوم اتفاقا از کافکا کمک میگیریم. همه دوستانی که کتاب های داستان های کافکا یا داشتاشو خوندن یا شاید هم کتاب آقای جمادی اصلا در مورد کافکا رو ورق زده باشن، یه نکته کلیدی و کلی در مورد کافکا وجود داره، اینکه کافکا چیزی رو به طور خیلی طبیعی و نرمال به مخاطباش نشون میده که بیرون از واقع جهان کافکا ما بهش میگیم ایدیسی، یعنی در جهان کافکا اون تجربه کانایی، یعنی نوع اول حماقت که ما هم بلاحت فعلا داریم ترجمهش میکنیم به شکل مسامحه آمیز، در جهان کافکا کاملا نرماله، یعنی آدم ها به شکل خیلی عادی ابلهن، آدم ها خیلی به شکل وقتی که میگیم این آدم های نرمالی هن دو کانا هستن به اون مفهوم. خب شاهد این قضیه فصلی که مونده با آخر رمان محاکمه است، یعنی بعد از اینکه اون حکایت معروف و کشیش زندان، حکایت دریا جلوی قانون رو برای یوزف کایمو تعریف میکنه، یه بحث مفصلی در مورد تفسیر این حکایت بین اینها در میگیره. این تفسیر به معنای واقعی کلمه یه تفسیر پر از بلاحت محسوب میشه، یا واقعا تفسیر دوتا آدمی است که هر دوشون کانون، ولی این دوتا آدمی که ابلهن، یک کدومشون مشاور عالی رتبه بانکه و اون یکی هم کشیش زندانه. خب ما احتیاج داریم به شناسایی تو خود کافکا، یعنی کافکا از کجا به چنین صورتبندی از حماقت یا بلاحت آدم رسیده. برید سراغ مدخل‌های دفعه همین اینترنتی و از جمله خود ویکی‌پدیا تا بفهمیم که در فاصله بین ایدیسی و مورانها، یعنی فاصله‌ای که گفتن به شکل فنی یک زمانی میگفتن کانایی و کودنی، یه شکل سومی هم وجود داره و برایش یه لغت هست. اون شکل سوم حماقت شکلیست که من از ابتدا دارم ادعا میکنم حد فاصل و البته حد واصل ادبیات و فلسفه است. در زبان انگلیسی کلمه‌ای هست به نام imbecile، و imbecile در اون تقسیم بندی روانشناسی مدتی باب شده بود و من اشاره کردم، برای ترجمهش از کلمه کالیف استفاده میشد. عنوان سخنرانی من حکمت کالیف ها بود و این کالیف در واقع ترجمه یک زمانی پیشنهاد شده برای imbecile ها بود. ما فعلا خود کلمه imbecile رو جدی میگیریم و تعریفی که در ویکی‌پدیا اومده و تعریفی که خب یه زمانی خب پذیرفته شده بود. کالیف ها احمق هستند، ولی طیف حماقتشون رو بایستی مشخص کرد. ویکی‌پدیا برای شما می‌نویسه این طیف است از کندذهنی که از شکل ملایمی شروع میشه تا شکل شدید رو در بر میگیره. برای اینکه مرزش روشن بشه، یعنی imbecile ها کسایی هستند که ایدیت نیستن، یعنی اگر خیلی شدید باشه کندذهنیشون توی آستانه کانا شدن یا همون ایدیت شدن قرار میگیرن، خیلی که باهوش باشن در آستانه موران بودن قرار میگیرن، یعنی بین دو مرز کودنی و کانایی زندگی میکنن. خب به معنی واقعی کلمه imbecile ها کندذهن، و کندذهنی خب برای ما در واقع رذیلت یا این صفت منفی است. کسایی که کار فلسفی میکنن حرکت ذهن رو کند میکنن، یعنی نمایش جهان رو مقابل تماشاگران دیگه که همه یا جزء این نمایشن یا نمایش رو خیلی کاملا باور میکنن، این نمایش رو شروع میکنن با حرکت یا دور کند نشون دادن. تو کند ذهنی یک جور تجربه اسلو موشن کردن فیلم یا نمایش جهان برای کسایی که خب میخوان یه سوالایی بپرسن که این سوالها یک کمی مخل در واقع روند عادی زندگی کردن. پس در واقع کار اصلی فلاسفه از جمله از افلاطون به بعد و از همون تمثیل غار اینه که نمایش جهان یا فیلم جهان رو برای ما دائما پخش و بازپخش میکنن و عموما با دور کن. خب یه طور به خود لغت imbecile حالا برگردید و فکر کنید. میدونید که اگه مثلا یک کلمه شبیه impatient تو انگلیسی داشتید، راحت ترجمهش میکردید به ناشکیبا مثلا، چون میگفتید که patient خودش یه صفته و یه پیشوند منفی هم سرش اومده، پس من به راحتی اینو ترجمهش میکنم به فرضاً ناشکیبا. یا اگر بگم intolerable، یعنی اگر اون پیشوند منفی سازو بردارم، یعنی چیزی که قابل تحمله و با این پیشوند یعنی غیر قابل تحمل. سوال اینه که اگر imbecile که ظاهرش یه لغت منفی است و یه پیشوند منفی هم سرش هست، این پیشبند اگه بردارم به چه لغتی برمیخورم؟ هرچی دیکشنری ها رو ورق میزنید یا هرچی گوگل میکنید، هیچ وقت لغت بسیل هیچ جای وجود نداره. یعنی شما یه واژه‌ای دارید که فقط منفیش حضور داره بدون که مثبتی داشته باشه. این رو میشه جدی گرفت، ولی قبلش بیاین ریشه یابی کنیم، چون ممکنه خیلی لغت‌ها باشن که ظاهرشون منفیه ولی وقتی ریشه‌شون میگردید منفی نباشن. وقتی ریشه لغت imbecile رو دنبال میکنید، برمیخورید به یه لغت لاتینی که خب توی روم قدیم استفاده میشده به نام imbecilus. imbecilus شبیه همون imbecile نوشته میشه و فقط با دو تا ال، خب توی لاتینی سی وقتی بعدش آی میاد مثل داوینچی که توی ایتالیایی هست نزدیک به چه تلفظ میشه. خب imbecilus رو وقتی معنیش رو دنبال میکنید میبینید مقابلش مینویسه توی انگلیسی weak یا weak minded، یعنی هم به آدمای ضعیف گفته میشه و هم به آدمای ضعیف النفس، یا راحت‌ترش کنیم طبقه به آدمای کندذهن، مثلا این بچلوس میگفتن. خب برای همین اصلا لغت imbecile وارد زبان‌های جدید شد و خب توی روانشناسی هم فوری براش عدد رقم آوردن، یعنی گفتن اگر ایدیت ها ضریب هوشیشون از 0 تا 25 باشه و در مقابلشون اونایی که بهشون میگیم کودن یعنی موران ها ضریب هوشیشون از 50 تا 75 باشه، بالاتر از اون دیگه میشه آدمای خیلی باهوش، تو این وسط ایمبسیل ها هستن، یعنی ضریب هوش ایمبسیل ها بین 25 تا 50 یعنی بین همون کانه ها و به اصطلاح کودن ها. خب به این معنی در واقع ایمبسیل ها خیلی وضعشون بد نیست. ما یه مثال دیگه از جوک ها برای ایمبسیل ها میتونیم بیاریم. در یکی از مثال های معروف باز متعلق به جنگ جهانی اول که همون جنگ سنگرها بود، گفته میشه که بین ستاد ارتش اتریش و ستاد ارتش آلمان به قول امروزی ها تلگرام یا به قول اون موقع یا تلگراف هایی رد و بدل میشد و یکی از این تلگراف هایی که رد و بدل میشه یکی از جذابترین ایمبسیل های تاریخ جنگ جهانی اول رو به ما معرفی میکنه. تو این داستانی که خب مثل جوک سر زبون ها افتاد ولی تو انگلیسی به اینها انکدوت میگن، یعنی اینقدر گفته میشه که آدم یه دفعه شک میکنه که شاید هم یه بار این اتفاق افتاده، آلمانی ها یعنی ستاد فرمانده آلمان تلگرام میزنه که این طرف اوضاع سیریسه ولی کاتاستروفیک نیست، یعنی بر اوضاع وضعیت جدیه ولی هنوز فاجعه نیست. یه این بسیل میدونه که جوابی که داره میده انگار جواب خودش نیست، این جواب برمیگرده به بازی‌های زبان. جوابی که اون میده اینه که وضعیت این طرف فاجعه است ولی خب خیلی جدی نیست، یعنی این جواب جوابی که در واقع تو خود اون جمله ستاد فرمانده آلمان ها مفروض بوده. خب مشکل از کجا شروع شده؟ مشکل اینه که وقتی از خودتون میپرسید این بسیل که ریشه‌اش رو در لاتین این بچلوس تشخیص دادید از کجا اومده، هنوز به ریشه کلمه بسیل یا خودمون بسیل پی نبردید و خب ما میدونیم که خاستگاه ها یا ریشه ها همیشه توی فضاهای مهالود و مبهمن، ولی اگه یک کمی توی همون ریشه های لاتینی و رومیش بگردید شاید یه حدس بشه برش زد. حدسی که ریشه شناسا میزنن اینه که اون واژه بسیل از یه کلمه لاتینی گرفته شده که بهش میگن باکولوم. باکولوم بعدش که ازش ما این بچلوس میسازیم تبدیل میشه به اون چیزی که ما امروزه بهش میگیم ایمبسیل، ولی باکولوم در زبان لاتینی به معنای عصای. خب اگر که اینطور باشه شما دارید یه حدسی میزنید این که ایمبسیل ها کسانی هستن که موقع راه رفتن عصا دستشون نیست و یعنی آدمای بی عصا، و به شرطی به اینا میشه گفت ضعیف که فرضتون این باشه که کسانی که به طور عادی راه میرن یا ضعیف نیستن پس همشون عصا دارن. پس یه حدس دیگه میشه به قضیه اضافه کرد، این بسیل ها کسانی هستن که عصای لازم برای راحت یا قوی راه رفتن رو به دستشون ندارن، یا دقیق تر بگیم یه عصای وجود داره که ما همه حیوانهایی که بهمون حیوان ناطق گفته میشه یا حیوانهایی که جو که گفتن هم زبان پیچیده تری نسبت به بقیه حیوان ها داریم بعد بهش تکیه کنیم. اصلا اینطوری بگید انسان حیوان نیست که یه موقعی اشتباهن یا بر اثر قواعد تکامل یا جز یکی از تصادفهای توضیح ندادنی تاریخ تطور انواع این رفعه رو دو پاش وایستاده. وقتی رو دو پاش وایستاده خب مثل میمون ها و گوریل ها آدم حیوان قوی نبود، این حیوان به محض اینکه رو دو پاش وایستاد حیوان خیلی خیلی ضعیف شد. بریم یه داستان برای خودمون تعریف کنیم. حیوانی که خیلی ضعیف شد برای راه رفتنش نیاز پیدا کرد به یک عصای. اون عصا رو ما کس هیچ کس نمی‌بینه چون عصا تواقع اسم رمز خود زبانه. پس ما حیوان‌هایی هستیم که به زبان نیاز داریم، ولی زبان به معنای وسیع کلمه یعنی نظمی که نمادها رو توش تعریف می‌کنه، چون اصلا رابطه زبان ما با واقعیت رابطه نمادینه و بعد میتونیم باز به شکل فلسفی اسم این نظم نمادین رو دیگری بزرگ بذاریم. اگر که اینطور باشه یه یادآوری دیگه به خودتون بکنید، این که ما معمولا میگیم انسان حیوانی است که مالک زبانه، ولی اگر تاریخ این بسیل ها رو درست مرور کنیم متوجه میشید که انسان مالک زبان نیست، انسان در بهترین حالت ساکن زبانه و این هم دوباره حسن تعبیری است برای اینکه بدونیم که ما انسان ها حیوان هایی هستیم که اسیر زبانیم و حتی میتونیم بگیم که اون خونه‌ای که به نام زبان میشناسیم شکنجه خانه ماست، چون طبقه ما بسته زبان به شمار میایم. به همین علت هم هست که به حیوانات میگیم زبان بسته. نکته اینه که حیوانات زبان دارن ولی زبانشون در اوج شفافیته، یعنی هیچ وقت اونها در مکانیزم ارتباط برقرار کردن با هم دیگه دوچار مشکل نمیشن چون زبان کارشو کامل انجام میده. تنها حیوانی که زبانش وسیله ارتباطی است که درست عمل نمیکنه این حیوان ظاهرا زباندار ولی در واقع بسته زبان محسوب میشه. خب ستایی ما کامله. ما میتونیم از این به بعد از ستایی کانا و کالیب و کودن حرف بزنیم، یا همون ایدیت و امبسیل و موران، و صورتبندیمون رو دیگه جا بندازیم. ایدیت ها آدم های کاملا تنها هستن، چون به طور کامل بیرون از دایره زبان به مفهوم دیگری بزرگ قرار گرفتن، بگید که دونکی شدن. و در مقابل موران ها کسانی هستن که به طور کامل درون زبانن، یعنی به شکل احمقانه ساکن زبانن و خودشونو مالک زبان تصور میکنن در حالی که اسیر زبانن، بگیم اونها میشن سانکو پانزاها. و در حد فاصله اینها کالیفا هستن یا امبسیل ها. امبسیل ها کسانی هستن که میدونن که محتاج دیگری بزرگ اون عصا هستن، ولی به اون عصا تکیه نمیکنن، یعنی در واقع بهش اعتماد نمیکنن. براتون یه مثال از تاریخ موسیقی میزنه. ما یه گروه موسیقی پانک معروف داریم در اروپای مرکزی که اینها وقتی میخواستن خودشونو معرفی کنن یا الهیات انحرافی خودشونو توضیح بدن، میگفتن که یه دور اسکناسای آمریکایی رو نگاه کنید، در روی اسکناسای آمریکایی نوشته شده In God We Trust، یعنی ما به خدا اعتماد میکنیم یا اعتماد ما به خداست. خب اونها در واقع کسانی که اولین بار این اسکناسا رو تولید میکردن حواسشون نبود که خب جمله مارکس رو دارن روی اسکناسای بزرگترین نظام سرمایه‌داری دنیا مینویسن. نکته این بود که بله، کسانی که به خدا اعتماد میکنن ولی منظورشون اسکناسای دلاره، دارن میگن خب در این جهان دیگه خدا پوله و معبد اصلی هم در واقع همون بانک ها هستن. خب به خدا اعتماد کردن، یعنی به خود پول اعتماد کردن، همه هم اینو میدونن، حتی خدا باوران هم که سر پول دیگه با هم دیگه نمیتونن شوخی کنن. اما اون گروه موسیقی پانک میگفت، شعار اصلیشون این بود، میگفتن ما مثل امریکایی ها به خدا اعتقاد داریم ولی برخلاف امریکایی ها به خدا اعتماد نداریم. و خب این در واقع شرط اصلی امبسیل شدن. امبسیل اعتقاد داره به خدای بگید زبان یا دیگری بزرگ یا نظم نمادین یا هر چیز دیگه ای، ولی یه چیزی رو مطمئنه، یه چیزی که شاید بقیه نمیدونن، اینکه اون دیگری بزرگ یا اون خدا یا اون زبانی که ازش حرف میزنید یه کل منسجم در همه حال قابل اعتماد نیست. خب کلی مقدمه رو ژیژک برای این نوشته بود که بگه که من کتابی نوشتم که قرار اسمش راهنمای هگل باشه، و راهنمای هگل قاعدتا باید مال دو دسته باشه، یا آدم هایی که کلن از باغ فلسفه بیرونن، هیچ حالشون نیست، اونها در جهان فلسفه میشن ایدیت ها. شما یه سری راهنما دارید برای ایدیت هایی که بشنن هگل بخونن، ولی یه سری آدم هایی هستن که تو باغ فلسفه هستن، یعنی منظورمون دانشکده های فلسفه هستن، اونها قاعدتا بایستی هگل بخونن ولی اونها هم داز نمیفهمن، برای اونها بایستی دوباره راهنما نوشت. این راهنما برای موران ها نوشته میشه. ما دنبال کتاب هایی هستیم که راهنمای این بسیل ها باشن، و خب برای اینکه بفهمیم که یکی از بزرگترین این بسیل های تاریخ بشر مردیست به نام ویتکنشتاین که تقریبا میشه گفت یکی از برجسته ترین فیلسوفان قرن بیستم بوده، و وقتی که بفهمید که او در تمام عمرش یک سوال داشت و خیلی هم بحث‌فاسی به این سوال گیر داده بود، میفهمید این سوالی که این بسیله. سوال همیشگی او این بود که آیا عاملی وجود داره که انسجام منطقی یا بری بودن از تناقض زبان یا حرف زدن ما رو تضمین کنه؟ یه ذره خودمونی تر، ما میدونیم که زبانمون انسجامش وابسته است به یه گرامری که اون گرامر رو چون در بست پذیرفتیم میتونیم با هم دیگه صحبت کنیم، یعنی اگر کسی اون گرامر رو زیر پا گذاشت یا از زبان ما بیرون میره یا هنوز به زبان ما مسلط نیست، یا میگیم شعر میگه یا شعر رو ور میگه، یعنی از این دو حال خارج نیست. ویتکنشتاین سوالش این بود که آیا برای گرامری که شما اونو پشتوانه زبان میدونید هم گرامری وجود داره یا نه، یعنی میشه از دستور زبان حرف زد یا نه، و این خب همیشه ما رو توی اون فضای برزخی بیرون و درون زبان موندن بودن نگه میداره. خب براتون مثال دیگه میزنم تا قضیه روشن‌تر بشه. برید سال دهه 1970 و یه این وسیل خب خیلی بزرگ و معروفی، سال دهه 1970 یه آقایی از اروپا به نام ادگار اسنو میره به چین، و خب اونجا یه جهانی است که برای اروپایی‌ها خیلی شگفت انگیزه که همچنان تو دهه 70 همه میتونن به یک رهبر اعتماد کنن و یه آدم اون بالا باشه، و بعد از اون ماجرای انقلاب فرهنگی اینها هم هنوز داره محبوبیتش انگار تا اندازه حفظ شده. و توی مصاحبه‌اش ازش سوالی میکنه و میگه که یه تو به من بگو که تو چه جور آدمی هستی، یا خودت تو چجوری وصف میکنی برای اینکه من به اروپا یا بگم. به چقدر وقت دارم؟ باشه. ما تو جواب اون آقای اروپایی میگه که خوب به توصیفش از خودش دقت کنید. اون میگه که من یک راهب بیموی با چترم. خب راهب بیموی با چتر، خب قسمت اولش روشنه، خب او احتمالا مثل امثال من موی کم پشتی داره یا دیگه به سمت تاس شدن داره میره، میگه خب من کچلم اصلا، یعنی. ولی خب وقتی شما توی جهان بودایا و برهمایا قرار میگیرید، فکر میکنید این آدمایی که خب ماشون کامل میتراشن میتونن راهب هم باشن. پس تا اینجا کار به نظر میرسه که راهب بودن و بیمو بودن یک کمی اضافهش، یک کمی در واقع توضیح واضحاته، ولی توصیف بعدیش اینه که خب من یه راهب بیمو هستم که چت دستم میگیرم. خب او چند تا حرف با این حرفاش زده، ولی با همین یه جمله اون وصفا رو باز میکنیم تا دوباره ماجرای این بسیل ها روشن‌تر شه. اون میگه که در زبان چینی چت به دست گرفتن جمله کناییه، یعنی کسی که چت دستش میگیره رابطه خودش رو، یعنی رابطه سرش رو با آسمون قطع میکنه. قطع کردن رابطه سر با آسمان خب به شکل فیزیکی، یعنی موقعی که شما چت دستتون هست، یعنی خودتون از گزند نزولات آسمانی در واقع رها میکنید. وقتی که ما این حرف رو میزنه، منظورش اینه که من خودم رو از هیون جدا میکنم، یعنی آسمان با تمام دلالتاش. گام بعدی در خط چینی که خب میدونید شبیه خطهای تصویری است، اون حرفی که کلمه مو رو نشون میده، او گفته بود من یک هرلس مانک هستم، یعنی به زبان انگلیسی یعنی من یه راهب بدون مو هم. اون کلمه‌ای که، یعنی اون حرفی که در واقع کلمه مو یا دال مو رو نشون میده، همون حرف در زبان چینی به معنای لا و هیون هم هست. پس در واقع وقتی اون میگه که من راهب بیمو هستم، سه تا جمله رو تو امان گفته، یعنی من رو سرم موی ندارم، من راهبی هستم که خدا ندارم، من راهبی هستم که قانون ندارم، من یه راهب بی خدای بی قانونه، ولی خب با چترم. خب اگر که بخواید کل ماجرا رو روشن کنید، طبقه شما شخصیتی دارید که خودش رو راهب میدونه و البته که خودش رو منهای حوزه دیگری بزرگ میکنه، یعنی منهای پشتوانه در اون زبان یا اون آسمونی که بایستی پشتوانش باشه، و خب میفهمید که در واقع وقتی دارید میگید او از دیگری بزرگ به یه ترتیب خاصی خودشو بیرون میذاره، داره خودشو از نظم آسمانی بیرون میذاره که مسیر نرمال امور رو ترسیم میکنه. دیگری بزرگ کار اصلیش ریل گذاریه و کسی که در واقع روی این ریل حرکت نمیکنه یا به طور کامل از این ریل بیرون باشه رو بهش میگید ایدیت، ولی کسی که به این ریل احتیاج داره و با علم به احتیاجش به این ریل از این ریل خروج میکنه، خب شما بهش میگید این بسیر. مشکل اینه که شما به یه پارادوکس برمیخورید، یعنی یه جای نامگذاری ماو پارادوکسیکاله، یعنی خارق اجماعه، یعنی اگر او راهبه، راهب یعنی کسی که طبق تعریف تمام زندگیشو وقف هیون میکنه، یعنی من تمام زندگیمو وقف آسمان یا خدا یا عالم بالا میکنم، شما راهبی دارید که خودش رو از آسمان پیراسته، یعنی یک راهب بی خدا دارید. این موضع سوبژکتیو همه آدمای رادیکال انقلابیه، یعنی برای تعریف کردن یک آدم واقعا رادیکال یا واقعا انقلابی، شما به کسی اشاره میکنید که خودش رو از نظم نمادین کسر میکنه، خودش رو منهای نظم نمادین میکنه، یعنی با علمی که به نظم نمادین داره. خب دیگه تو آستانه این هستیم که اون پیشوند منفی ساز این بسیل رو بهتر بفهمیم، چون سوال اینه که هیچ کدوم از ما حیوانهای ناطق عادی دقیقا نمیدونه که این پیشوند منفی ساز این داره چه چیزی رو نفی میکنه. نفی عصا تا اندازه کمک میکنه، ولی این به شرطیه که بسیل برای خودش یه صفت باشه، تا شما بگید که من دارم صفت آدمهای با عصا رو مثلا نفی میکنم یا بگم بسیل یعنی با عصا. پس ما کارو یه جور دیگه پیش میبریم. برای فهم رابطه آنتینوم ها، یعنی رابطه اسرارآمیزی که بین کلمات متضاد وجود داره، یک مقاله کلاسیک توی قرن بیستم هست. این مقاله مال فرویده. فروید مقاله خیلی عالی داره به عنوان، توی انگلیسی ترجمهش میکنن درباره آنکنی، و خب میدونید که توی زبان آلمانیش، یعنی استاد البته میدونن، اون هیملیشه، و هیملیش و اون هیملیش ترجمه تحت و لفظیش میشه هوملی و آن هوملی. خب توی مقاله فروید یه نکته نبوغامیز هست، و اون که فروید میگه که یه تمایل اسرارآمیزی در بعضی از کلمات متضاد وجود داره که اینها با هم دیگه مترادف بشن. و خیلی سریع من بهش اشاره میکنم به امسر اصل بحثمون. اون میگه که وقتی شما میگید چیزی اون هیملیشه، بیاین وارونش رو بهش فکر کنید، یعنی خب اون هایملیش یعنی چیزی که من رو میترسونه یا به شکل اسرارآمیز من رو میترسونه، چون ظاهرا هیچ ویژگی ایجابی درش نیست که من بگم این من رو نگران میکنه یا میترسونه، ولی با وجود این من رو هول میکنه یا برام استراب میاره. ایده اصلی فروید این بود که چیزهایی که یک زمانی برای ما آشنا بودن ولی مدتی قایم شدن از چشم ما و دیگه دفعه موقعی که انتظارش نداریم جلوی ما ظاهر میشن ما رو مضطرب میکنن. خب پیوند میخوره با اون میل های واپس زده ای که شما در لحظه اول که با اون میل خودتون روبرو میشید به جان نمیاریدش، پس ازش میترسید در حالی که باید براتون کاملا آشنا باشه. ولی فروید کارش از تحلیل روانکاوانه شروع نمیکنه، از خود واژه شروع میکنه. اون میگه که برید سراغ کلمه هایملیش. هایملیش یعنی چیزی که خونگی است و چیزی که خونگی باشه یعنی مال منه، یعنی مخصوص منه و ما یه عادتی داریم چیزی که مخصوص خودم بدونم یا فکر کنم این فقط مال منه ولی نمیخوام کسی دیگه این نبینه، اینو میرم توی پستوی خونم قایم میکنم و یه نگرانی و حسم و اول دارم که نکنه کسی اون چیزی که برای خودم راز بوده یا قایمش کردم و کسی متوجهش بشه. اگر بعد از مدتی من یادم بره که اون هایملیشم رو در پستوی خونم قایم کردم و یه دفعه اون هایملیش از اون پستوی خونه اومد بیرون، اون چیزی که تا حالا برای من هایملیش بوده یعنی آشناترین و نزدیکترین و صمیمیترین چیز من بوده، یه دفعه برای من استراب خواهد آورد، یعنی اون ترسی رو در من ایجاد میکنه که چیزهای به اصطلاح ناآشنا در من ایجاد نمیکنه. اون میگه که میبینید که اگر هایملیش رو منطقش رو تا انتها پیش ببرید خودش میشه اون هایملیش. اگر این منطق رو بپذیریم در مورد این شکل خاصی از حماقت که ازش صحبت میکنیم و حواستون باشه که این بسیل ها در نگاه اول آدم های خرفتن، آدم های ابلهن، آدم های کنزهنن، سبک مغزن، بیکلن، تمام مترادف هایی که شما میتونید براشون تصور کنید، ولی یه دفعه میتونید به کمک فروید بگید که بسیل ها همون این بسیل ها هستن با یه پیچ کوچیک، و اون پیچ کوچیک در واقع همون جاییست که فلسفه و ادبیات هم دیگر قطع میکنه. بسیل ها در تداول روزمره یعنی خود در واقع لغت بسیل لغتی است که روی پای خودش نمیتونه بیسته، یعنی هیچ وقت کسی به کسی نمیتونه بگه که تو چقدر بسیلی، یعنی چقدر مثلا نادانی مثلا. خب اگر که این کلمه بسیل نتونه روی پای خودش بیسته، یعنی کلمه ایست که فقط در مقام نفی یه کلمه دیگه میتونه زندگی کنه، اگر اون کلمه منفی نباشه بسیل هم وجود نداره. پس بسیل نفی این بسیله، اگر دقت کنید یعنی بسیل نفیه یه نفیه، یعنی به خودی خودش اگر به بسیل فکر کنید بسیل حاصل یک جور منفی در منفیه، به این معنی شما به یه چیز مثبت میرسید. و این نکته خیلی مهم اینه که برای رسیدن به بسیل شما یه نفی مضاعف دارید، یعنی نفی به توان دو دارید، یعنی خود این بسیل رو نفی میکنید، یعنی این مقابل این بسیل میذارید تا به بسیل برسید، یا میگید که در واقع بسیل ها not imbecile هستن. اگر این کار انجام بدید متوجه میشید که با اون نفی مضاعف به یک صفت مثبتی میرسید که در لحظه اول اصلا حضور نداشته، یعنی اگر این بسیل نمی بود و شما این بسیل رو نفی نمی کردید بسیلی به وجود نمی اومد، چون بسیل اول راه شما نیست، آخر راه شماست، ملموسش میکنیم. این بسیل کسی است که جای پای محکمی در دیگری بزرگ نداره، برای من از زبان استفاده میکنه، با وجود تسلطی که با اون زبان داره جوری از اون زبان استفاده میکنه که انگار به اون زبان مسلط نیست. خب میدونید که مارسل پروست بزرگ میگفت که تمام کتابهای عالی و رمانهای خوب به قلم کسانی نوشته میشه که به زبان مادریشون به نحوی مینویسن که انگار اون زبان یه زبان خارجیه، یعنی با زبان مادریشون مثل یک زبان بیگانه رفتار میکنن، اونها در واقع توی زبان مادریشون بسیل میشن. چگونه آدمها توی زبان مادریشون میتونن بسیل بشن؟ وقتی که متوجه میشن جای پاشون توی اون زبان محکم نیست، پس در واقع آدمای احمقی حساب میشن نسبت به آدمای کامن سنسی. ولی کسی که خودش رو فاقد پایه محکم در زبان رسمیش یا نظم مستقرش یا دیگری بزرگش میشناسه، اگر اون فقدان رو به درون خود اون زبان یا به درون دیگری بزرگ منتقل کنه، یعنی فقدان رو مضاعف کنه، اون وقت اون بسیله، یعنی چیزی رو میدونه که تمام آدم هایی که به اصطلاح دانا هستن یا کامن سنسی هستن نمیدونن. برای من اصلا برای اینکه شما دانشجو هستید هنوز بهتون بگم که خب کیا میشن در وقت تو دانشگاه بسیل. ما میدونیم که کسایی که میان تو دانشگاه ایران از اول احمقن، چون میدونن که میان درسایی میخونن که به هیچ دردشون نمیخوره، یعنی اگه میخوان نویسنده بشن و میخوان حتما شکست بخورن بعد برن دانشکده ادبیات، یا اگه میخوان نقاش خوب بشن حتما بعد برن دانشکده نقاشی، بعد اصلا مهمتر اگه میخوان از فلسفه بعدشون بیاد بعد حتما برن دانشکده فلسفه، امیدوارم حالا سینما تئاتر نباشه. ولی ما میدونیم که دانشجوها معمولا دو دسته میشن، کسایی که خب کلا پرتن از ماجرا، خب بگیم مثلا به قول فرانسوی ها رفوزه ها یا مطرود ها، یا کسایی هستن که انگلیسی ها بهشون نرد میگن، یعنی آدم هایی که همینجور درس میخونن ولی در واقع مران های خرخونه. اگر که دنبال بسیل ها میگردید، بسیل ها توی حد فاصل خرخونه و رفوزه ها قرار میگیرن، یعنی کسانی که عمدن طبق نمره های خوب نمیگیرن یا درسته که باید حاضر کنن حاضر نمیکنه. ولی من بحثم دیگه با یه مثال تاریخی میبندم که بشین قضیه رو کم روشن کرد. برگردیم به قرن 17، چون قرن 17 خب توش خیلی اتفاق افتاده، جدا از دکارت که خود اشاره کردم به همین ادعای مدا بامزه بنیانگذار نمیدونم تفکر مدرن بودنش. خب البته ژاک اینا میگن هست به خاطر اینکه اون اولین کسی است که خالی بودن زیر پای سوژه مدرن رو شناسایی کرده. ولی جدا از اون، فکر کنم مهمتر برای شما این باشه که از توی 15 سال اول قرن 17 کتاب های مثل هاملت و دو جلد دونکیشوت منتشر شده، یعنی انسان مدرن اصلا متولد شده تو اون چند سال. بعد از متولد شدن انسان مدرن ما یه این بسیل خیلی مهم داریم، یه طبقه بسیل خیلی مهم داریم. بیاین سال 1633 و بریم به همون دادگاه معروف تفتیش عقایدی که گالیلئو گالیلی رو درش محکوم کردن، و خوب دقت کنید که تو اون دادگاه چه اتفاقی میفته. گالیلئو گالیلئی خب قاعدتاً بعد از اینکه چند تا تشر بهش میرن و خب اینم آدم خیلی مبارزی به اون مفهوم سنتی کلمه نبود که بگه که بیاین من بکشید من از عقیدم دست نمیکشم، بعد از یه ذره تهدید گفت که اصلا حرف شما درسته و طبق به زبون ما گالیلئو مقابل دادگاه تفتیش عقاید قضات اون دادگاه التزام عملیش رو به حکم کلیسا ثابت میکنه، یعنی بله من در عمل هر چیزی که شما میگین رو میپذیرم، و از اون مهمتر نه در برابر کلیسا التزام عملیش رو به دانشکده های فیزیک اون دوره، یعنی به نجوم بطلمیوسی به اضافه فیزیک ارسطویی التزام عملیش رو ثابت میکنم، یعنی من هم میخوام برگردم دوباره کار علمی ما انجام بدم. خب ما یه داستان در مورد گالیلئو میشنویم که او همون موقع که نظریه خودش یعنی گردش زمین به دور خورشید رو نفی میکرد، موقعی که داشت پاشو از کلیسا بیرون میذاشت، زیر لب دقت کنین زیر لب منمن کنان میگه که پور سی موو، یعنی با وجود همه حرفایی که زدن و زدیم حرکت میکنه. خب این جمله کلیدیه توی تاریخ علم، یا از اون مهمتر توی تاریخ فلسفه علم. خب برای علم دیگه الان همه چی مثل روز روشنه، یعنی اون لحظه یه لحظه مثلا کودکانه شاید به نظر برسه، ولی درس اصلی گالیلئو تو اون لحظه این بود که حقیقت هیچ وقت داد نمیزنه، حقیقت از طریق منمن کردنهای ما با ما حرف میزنه. یعنی موقعی که گالیلئو میخواست حقیقت رو اعلام کنه، بله میتونست دیوانه وار بره اونجا بگه که هر چی که شما بگید این زمین داره میگرده، بیاین منو مثل جودان و برونو بسوزید یا آتش بزنید یا اعدام کنید. اون گفت که نه، حرف شما درسته، خورشید داره دور زمین میگرده، ولی با وجود این منمن میکنه و میگه که زمین داره حرکت میکنه. این یعنی حقیقت از طریق فرایند درج و ثبت سکوت در پیکر داد و بیداد زبان بیان میشه. این تعریفی است که ما از گالیله پیدا میکنیم، ولی بر اساس این دقیقه داستانی انکدوتی. حقیقت نه داد میزنه و نه سکوت میکنه، حقیقت زبان رو به منمن میندازه یا خودش رو از طریق ثبت سکوت توی زبان نشون میده. ما یه چیز جالب میدونیم، این که هیچ جای تاریخ گفته نشده که گالیله رو شکنجه کردن. ظاهرا بهش گفتن که میدونی اگر التزام عملی تو ثابت نکنی چی کارت میکنیم، یه چند تا از اون آلات و ادوات شکنجه رو بهش نشون میدن. همین قدم برای گالیلئو کافی بود که بگه که نه اصلا حق با شماست. ولی گام بعدیش اینه که ما حتی هیچ مدرکی نداریم که ثابت کنیم که چون جمله، یعنی جمله اپورسی موو از زبان گالیلئو بیرون اومده باشه. پس ما در واقع با یه فاکت غیر صادق تاریخی هم طرف هستیم. خب اگر اون فاکت غیر صادق تاریخی رو بپذیریم، میتونیم بگیم یه اتفاق دیگه هم داره میفته، اینکه اگر شما آدمای ماتریالیست باشید، یعنی رادیکالای انقلابی واقعی باشید، همیشه به خودتون میگین که من میدونم خدا وجود نداره، چون خب این دیگه مال فانتزی بشره که همون سلسله بی پایان علت و معلولای ارسطو رو تا ابد تکرار کنیم که خود این جهان رو کی آفریده، آفرینندش رو کی آفریده، بعد یه جایی بالاخره متوقفش کرد. ولی با این حال یه چیزو من میدونم، این که ایده خدا من رو به حرکت در میاره. پس ماتریالیست واقعی براش مثل روز روشنه که خدا وجود نداره، ولی براش هم مثل روز روشنه که ایده خدا رو به حرکت وامی داره، یعنی حتی برای اینکه مخالفت کنه با کسانی که از وجود واقعی یا عینی خدا دفاع میکنن. ولی این تمام ماجرا نیست. برای اینکه بفهمید این بسیلها کجای تاریخ میستن یا مرزهای ادبیات و فلسفه کجا تعریف میشه، باز داستان برگردیم به دونکی شد. بهتون گفتم که زوج دونکی شد و سانکو پانزا در نگاه اول زوج یک موران و یه ایدیته، ولی در واقع کیمیاگری اصلی سروانتس اینه که این زوج روی هم رفته میشن یک زوج ایمبسیل. بهتون میگم به چه ترتیبی. همه دوستان میدونن که لحظه تولد ادبیات مدرن، حتی ادبیات مدرنیستی، نه در جلد اول دونکیشوت، جلد اول دونکیشوت یعنی شروع رمان مدرن، جلد دوم دونکیشوت، به خاطر اینکه در این فاصله یه اتفاقی میفته. دونکیشوت در یکی از فصل‌های جلد اول وارد یک جای مکانی میشه که اسم مکان چاپخانه است، و وقتی که وارد اون مکان میشه و میپرسه که ببخشید شما اینجا چیکار میکنید، میگن که ما داریم داستانهای آدمی رو چاپ میکنیم به صورت داستان. وقتی میپرسه داستانهای چه کسی، جواب اینه که اونا دارن داستانهای پهلوان دیوانی به نام دونکیشوت رو ثبت میکنن. بعد از اینکه 10 سال از چاپ اوله، یعنی چاپ جلد اول دونکیشوت گذشت، چون سروانتس دید که دارن خیلی ها دنباله براش مینویسن، گفت خودم مینویسم و خودم میکشمش که نجاتش بدم از دست بقیه. ولی تو جلد دوم شما شخصیتی رو، داستانش رو تعریف میکنید که میدونه همزمان که داره زندگی میکنه کتاب داستان وقایع زندگیش داره نوشته میشه. این اولین شخصیت توی تاریخ ادبیاتی که در آن واحد داخل کتابه و بیرون از کتابه. این فرد واقعی این بسیل تمام عیاره. داستایفسکی میگفت که رمان دونکیشوت برای ما یک درس داشت. دونکیشوت رمانی است درباره این واقعیت که دروغ میتونه حقیقت رو نجات بده و دروغ میتونه حقیقت رو نجات بده، به این معنی که شما برای این ادبیات دارید، برای این هنر دارید یا برای این فلسفه دارید که اون چیزی که به نام تاریخ هست حقیقت اصلی یا حقیقت‌های دردناک رو یا انکار میکنه یا اسمش رو دروغ میذاره یا سرکوبش میکنه یا واپسش میزنه، و ادبیات در واقع برای حقیقت ساختن از اون چیزهایی وجود داره که تاریخ رسمی یا تاریخ خطی و عینی بهشون دروغ میگه. متشکرم.
از شاید که هم میگن که یک فشاری هستش که سالن به هر حال باید، ولی به هر حال از زمان گذشتیم. البته به هر حال شانس و خوبی بود که به هر حال دو سخنران انقدر جذاب و پرمغز بود صحبتشون که حداقل من این شانس رو داشتم که، چون شنیدن خیلی کار سختی هستش و الان به هر حال شما پر از معلومات خیلی جذاب شدید، ولی میگم برای این شانس بوده که دوتا سخنرانی خوب شو شنیدیم. از شبت که من این عنوان رو انتخاب کردم برای این که سخنرانی قبلی که در همین دانشگاه بود و یه پیوندی قرار بود بین هنر و فلسفه باشه، من در اونجا در مضرات فلسفه صحبت کردم و عنوان سخنرانی بود که فرار هنر از فلسفه. بعد الان خب روز جهانی فلسفه بود، گفتیم بیایم این نقش رو بازی کنیم، زندگی شیرین میشه و بیام تجلیل کنم در مورد اهمیت بوتیقا. ولی تا رسیدم اینجا جناب آقای جمادی گفتم که به هر حال فلسفه به پایان رسیده و دوره علم است این مرحله. بعد الان هم که این صحبت با همین بحث آقای نجفی بود که فهمیدیم که به هر حال این مسئله دقیقاً این خط مرزه بحث کالیف ها و بحث حالا حماقت هر معادلی بگذاریم، و اولین چیز برام این بودش که خب یه خود دوزاریم دیر میافته دیگه، چون اون زمانی که صحبت تجلیل فلسفه بود من اومدم اینو صحبت کنم، الان که گویا فلسفه به پایان رسیده من میخوام یک دفاع اونم از چیز کلاسیک از ارسطو صحبت کنم. من سعی میکنم واقعا، چون فرصت نیست خیلی سعی میکنم، یعنی شاید واقعا این شناخت از خودم ندارم، اگه شما بعد تذکر من میبینم دست تکون بده که همین یک